رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام دادار هستی بخش، دوستان، همراهان سلام، وقتتون بخیر. به سوینا گپ امروز خوش آمدید. خوشحالیم که روزها از پی هم گذشت و امروز هم میتونیم با یک سوینا گپ جذاب در خدمت شما باشیم. با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. فکر میکنم برنامه جذابی باشه با توجه به اینکه من از میهمان، از نامشون البته، خبر دارم. میهمان ما سراشون برای شما هم آشناست. من توضیح نمیدم، یک موسیقی میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه. دوستان، برای میهمانمون یک آیتم رو آماده کردیم. این آیتم رو شما بشنوید، ما برمیگردیم و گپمون رو باشون آغاز خواهیم کرد. بشنوید.
نتوان گفت که این قافله وا میماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رهی نیست که از خاطرش یاد کنیم، این سفر همراه تاریخ به جا می ماند.
مهم نیست شغل چی باشه، مهم نیست درآمد چقدر باشه، مهم نیست چند ساعت بیرون از خونه باشه، مهم نیست خونه چقدر بزرگ یا چقدر کوچیک باشه، مهم اینه که هنر زندگی کردن رو بلد باشه، مهم اینه که زندگی تو اداره کنی.
نمیدونم شما هم علاقه به گل و گلدون دارید؟ من که عاشق گلام، احساس میکنم هر خونه‌ای حتی با یه گلدون سبز حال بهتری داره. همه دوستای من میدونن که گلدونای خونه من بخش دوست داشتنی خونه است برای من. هر کدومشون هم یه قصه ای دارن.
بسیار عالی. همونطوری که شما شنیدید و احتمالاً حد زدید، میهمان امروز ما سرکار خانم فاطمه آل‌عباس هستن. خانم آل‌عباس، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
به نام خدا سلام میگم به همه شنونده های خوب شما، به شما و عزیزانی که با این رسانه بسیار قوی مدتی است که مانوس هستن، و تبریک میگم به همه شما عزیزانی که در سوینا کار میکنید و دوست عزیزم گلاره که واقعا به نظرم یک کار بزرگ و یک کار عالی رو انجام دادید کنار هم. یک اتفاق عالی در حوزه عزیزانی است که واقعا من خودم با توجه به اینکه رادیویی هستم ارادت خاصی به این عزیزان دارم، عزیزانی که شاید با چشم ظاهر در ارتباط نباشند با انسانها، اما قوی تر از من و خیلی از دوستان دیگر به دنیا نگاه میکنن.
سلامت باشید خانم. من در توضیح شما باید میگفتم که شما یک رادیوی کلاسیک هستین، فردی که شاید کار در رادیو رو به کار در سایر حوزه به راحتی ترجیح میده و خب خیلی مواقع هم چشم بسته بر جذابیت های حوزه های دیگه، یعنی براش رادیو خیلی خیلی حوزه جذابیه. حالا من اشاره کردم که شما میهمان ویژه ما هستین.
شما لطف دارید.
سلامت باشید. نمیتونم بگم ویژه برنامه حالا به اون معنا، ولی از جهاتی میتونم شما رو میهمان ویژه هم نام ببرم و چند دلیل براش دارم. اول اینکه ما قرار بود شما رو زودتر از این ببینیم که خب
متاسفانه
بله، شاید قبلتر حتی، یعنی قبل از آغاز کرونا و این مشکلاتی که باهاش درگیر بودیم، شما براتون اتفاقی افتاد و از ضبط ما اون برنامه کنسل شد.
بله،
پای شما آسیب دید و ما روز ضبط برنامه بود که برنامه‌مون با شما
پای ما شکست.
بله. ما افتخار نداشتیم که اینجا میزبان شما باشیم. و نکته جذاب دیگه هم اینه که ما یکی از اولین برنامه‌های رادیو سوینا رو که در واقع شروع کردیم، همون اولین برنامه‌ای که پخش شد به نام صدای صحنه،
بله،
با صدای شما شروع کردیم. صدای شما روی تیتراژ اون برنامه ماها پخش می‌شد. فکر می‌کنم برام با یه ریکوردر شما اون صدا رو.
بله، من حتی الان خاطرم هست که روزی که با گلاره جان عباسی در این باره صحبت کردیم، من خیلی بهش تبریک گفتم به فکرش و این تلاشی که داره انجام میده.
رادیو سوینا تقدیم می‌کند.
و خودم اصلا این پیشنهادو دادم که تمام آرما آنونساتو من میخونم با جون و دل. قشنگ خاطرم هست که
هزینه ما زیاد میشه، ما خیلی از پس پرداختش داد برنیم، ما شما قیمت کارتون خیلی بالاست.
صدای صحنه.
ما ریکاردر خوندم براتون،
ماندگار شده. ما هنوز هم حالا اون برنامه که پخش نمیشه، ولی اون بخشی که رادیو رو معرفی کردین رو لابلای برنامه ها پخش میکنیم، دوستان حتما میشنون. در سوینا گپ ها به خصوص من خیلی استفاده میکنم ازشون.
محبت
با افتخار داری. خب خانم، برای خیلی از شنوندگان ما صدای شما واقعا آشناست، یعنی یادآور روزهای اوج رادیو جوان،
بله،
شبکه جوان در واقع، و
بله،
روزهای اوج خیلی از برنامه های دیگه. شما چطور اصلا پاتون به رادیو باز شد؟
آقای امیر، قصه ورود من به رادیو قصه ایست که شاید از پیشتر نوشته شده بود. علتش رو عرض میکنم. من آدمی بودم که عاشق رسانه بودم از کودکی، با رادیویی که در آشپزخانه مادرم همیشه بود، ضمن کار برنامه هایی که مثل همین برنامه ای که من سالهاست 14-15 ساله گویندش هستم، خانه و خانواده، مادر همیشه این برنامه رو میشنید و من دوره کودکی رو طی میکردم.
با خانم بیدمشکی اینا احتمالا مثلا؟
بله، خانم فاطمه بیدمشکی، آقای هرمز شجاعی مهر. و خب من بازی کودکی گویندگی بود، حتی گویندگی عزیزانی که در اون زمان خبر میخوندن، مثل خانم مریم ریاضی، میشستم نگاه میکردم و بعد هم بازی میکردم.
بله.
دقیقا این رؤیای کودکی من بود. خب بعد از شاید یکی از فراز و فرودهای بزرگ زندگی، من تصمیم گرفتم که دستم رو به زانون بگیرم و روی پای خودم بایستم و حالا برسم به آرزوهایی که نمیخواستم مدفون بشن در زندگی. رفتم سراغ هنر، رو از بازیگری شروع کردم. من تئاتر و سینما و تلویزیون رو تجربه کردم. از بچه های مشهد هستم که
اصلا متولد مشهد هستی؟
بله بله، متولد مشهد هستم.
میتونیم در پرانتز و گیومو و همه چی به تاریخ تولد اشاره کنیم؟
دقیقا.
مردم که
نه
مهم... بعضی برنامه هامون سر این قضیه با مهمان خیلی
من همیشه با شجاعت میگم 10 آذر 1351.
به افتخارش ما هم کف میزنیم.
متشکرم. و بعد از این که یعنی من از 20 سالگی دنبال کردم عشق زندگیم رو که هنر بود و خب صحنه رو، بله، صحنه رو تجربه کردم، سینما رو تجربه کردم، کار سریال رو تجربه کردم. سر جالب براتون بگم، باز اصلا من از طریق بازیگری رادیو رو پیدا کردم.
بله.
در یک دورخانی یک سریال به نام فراموشخانه که در مشهد این کار تصویر برداری میشد، یکی از عزیزانی که روحشون در آرامش ابدی باشه، آقای رضا رضاپور، از هنرمندان تئاتر و رادیوی مشهد، ایشون نقش پدر من رو قرار بود ایفا بکنن و زمان دورخانی به من گفتن دختر تو صدات خیلی خوبه، تا حالا کسی بهت گفته؟ بعد منم حالا تازه شروع جوانی و اینها اینقدر ذوق کردم، گفتم نه لطف شماست. گفت لطف من نیست، لطف خداست. دوست داری بیای رادیو تست بدیم؟ گفتم صد البته، خیلی دوست دارم. و ایشون به من گفتن که پنجشنبه روزی بود، گفتن قرار هست که تستی در رادیو برگزار بشه.
روزشم در ذهن شما مانده؟ حتی
اسفند ماه بود، قشنگ همش خاطرم هست، سال 72. و من رفتم، بماند که چه روز سرد زمستانی که برف از زمین و آسمان خلاصه عرصه رو به همه تنگ کرده بود. ساعت‌های زیادی در اونجا ایستادم تا زمان تست من رسید و سرتون رو درد نیارم تست پذیرفته شد. و به کمک عزیزانی که واقعا در مشهد استاد من بودن، مثل حسین کریمی، مثل مجتبی فتاحی، مثل رضا جاودانی که من گزارش رو اصلا از رضا جاودانی آموختم، و دوستان دیگری که حالا در عرصه تصویر مثل مسعود توجهی من تونستم شروع یا استارت خوبی رو در مشهد تجربه بکنم و از سال اواخر سال 75 وقتی زمزمه شروع به کار شبکه جوان شنیده می شد من هم دیگه شرطم این بود که باید اوج بگیرم در کارم و از مشهد آمدم تهران و با شروع شبکه جوان عملاً کار حرفه‌ای من در تهران شروع شد.
دیگه برنامه نبود که رادیو جوان پخش کنه و شما توش نباشید دیگه.
دقیقاً
فکر می‌کنم باید نامش رو با نام شما یه ترکیبی می‌کردن و البته که فوق‌العاده خوب هم یعنی شنیدنی هم بود. هم جذاب بود برای ما که می‌شنیدیم چون شما گوینده جدیدی هم بودید و سبک نوینی رو هم در اجرا داشتین و خب به گوش ما هم تازه میومد و به ادراک ما تازه بود و خیلی هم شنیدنی. شما کار با استاد سباقی رو هم قبل از این دوران داشتید؟ یعنی در
من
مشهد
اصلاً یکی از استادای بازیگری من آقای مهدی سباقی بودند و من از ایشون بسیار بسیار آموختم.
فوق‌العاده هست.
و اصلاً شاید در شروع به کار دانشگاه سوره در مشهد بود که من شاید جزو اولین هنرآموزان بودم در اونجا و با آقای سباقی هم به صورت کلاس خصوصی در آموزشگاه خصوصی که ایشون داشتن کار میکردم. تولد این سبک از زندگی من چون من خودم اعتقاد دارم من از سال 1372 متولد شدم چون یک انسان دیگری ساخته شد، یک شاید تعبیر خیلی بزرگی باشه،
یک آل عباس جدید.
و جالب آقای امیر که این آل عباس شبیه یک ققنوس بود. من یک بار از دل آتشی که در 20 سالگی تجربه کرده بودم برخواستم و حتی امروز در 48 سالگی به خودم تبریک میگم.
به تخته بزنیم دیگه خواهد. به صورتون که اصلا نمیخوره.
متشکرم، ممنون، لطف دارید.
میخوام بگم با همون روزهای اول رادیو جوان هم ماشاءالله من تفاوتی احساس نمیکنم.
محبت شماست.
شما خانم رادیو مشهد هم شد برنامه ثابتی
بله.
داشته باشید که
من مرکز خراسان برنامه عصر بخیر خراسان رو که یکی از برنامه‌های کمربندی و اصلی شبکه خراسان بود رو اجرا میکردم، اونم بعد از 3 ماه که وارد این عرصه شدم. میدونید عشق عجایب صنعتی است به نظرم. انسان رو قدرتمند میکنه، از آدم یه چیز دیگه‌ای میسازه و خودت باورت نمیشه که واقعا شاید یک شبه بتونی ره 100 ساله رو وقتی که عاشقانه تلاش میکنی طی بکنی. من خیلی سالهای شروع کارم رو پشت سر هم با موفقیت طی میکردم چون هم عشق داشتم، هم تلاش میکردم و هم اقبال خوبی در پیدا کردن استادان برامی که چه در مرکز خراسان و چه در تهران بخشی از کار حرفه‌ای خودم رو مدیونشون هستم، مثل استاد ارجمند آقای فرهنگ جولایی، مثل خانم پریچهر بهروان، خانم ژاله صادقیان. اینها عزیزانی بودن که من بسیار ازشون آموختم، بسیار آموختم و انشالله که حالا شاگرد خوبی بودم براش.
حالا یک پرسش ترکیبی هم پیش میاد. شما به هر حال زمانی که تشریف بردین تهران ازدواج کرده بودین.
بله.
یعنی این اتفاق افتاده بود و به هر حال شرایط انتقال به شهر دیگری از مشهد، حالا خود مشهد هم به هر حال مرکز استان، شهر بزرگیه، ولی بالاخره شرایط کار اونجا زمین تا آسمان با جایی مثل تهران فرق داره.
بله.
آیا برای شما هم با حالا شرایط ازدواج و هم انتقال از یک شهر به شهر دیگری این چالش نبود؟ کارو سخت نمی‌کرد؟
یادمه در سال‌های ابتدای کار من ما یک نمایش رادیویی بعد از را داشتیم در برنامه دونیمه سی.
بله.
که یکی از برنامه‌های بسیار موفق رادیو جوان بود در سال‌های ابتدایی تولد رادیو جوان و خیلی‌ها شخصیتی رو که من اونجا ایفا می‌کردم، نقشی رو که ایفا می‌کردم و هنرمندی که کنار من نقش مقابل من رو داشتن، خیلی‌ها فکر می‌کردن که ما ارتباطمون بله ارتباط خانوادگی است، در صورتی که اون فقط یک نقش بود. آقای امیر، این فصل از زندگی رو شاید بعضی ها دوست ندارن بهش بپردازن، اما من بهش میپردازم چون شاید در بین عزیزانی که الان صدای من رو میشنون کسی باشه که چنین تجربه ای رو در زندگی پیدا کرده باشه. ببینید، من بسیار زود ازدواج کردم طبق سنت هایی که در شهر مذهبی مشهد بود و در فرهنگ خانوادگی و اون شهر یه چیز خیلی عادی بود، نمیگم یه چیز عجیب و غریب بود. من با یکی از اقوامم در سن 13 سالگی ازدواج کردم، 15 سالگی مادر شدم و 17 سالگی دومین فرزندم رو داشتم. در آستانه 18 سالگی دومین فرزندم رو داشتم و به عللی در 20 سالگی من شکست در زندگی زناشویی رو تجربه کردم. و این شد یک سرفصل تازه از زندگی من. درد شدیدی رو در زندگی تجربه کردم. روزهای سخت بسیار زیادی رو تجربه کردم. اما خدا به من اونقدر قدرت داد که تونستم دوباره زندگی رو آنگونه که آرزوم بود از اول دفتر بنویسم و هیچ وقت هم بابت اتفاقهایی که در زندگیم رخ داده نگل من نم از خدا و نه طلبکارم از دیگران. من احساس میکنم که من باید این روزها رو پشت سر میگذاشتم تا برسم به آنچه که امروز هستم. اینه شاید نمیدونم، من این مثال رو درباره زندگی خیلی ها دارم، میگم فلانی زندگیش مثل دوره پروانگیه. باید ما چند پیله رو پشت سر بگذاریم و از چند پیله بگذاریم تا برسیم به آنچه که باید باشیم، یعنی رسالت یا چیزی که براش، هدفی که براش به دنیا اومدیم. من این روزها رو پشت سر گذاشتم و رسیدم به مرحله‌ای که خب حالا خودم تصمیم میگرفتم که چطور زندگی رو بسازم و این گونه شد که آمدم سراغ هنر.
بله، بسیار عالی. اشاره که شما کردید برای من هم شنیدنی بود.
دوست داشتم که حتما مخاطب من این رو بدونه و فکر نکنه اگر زمین سختی خورد نمیتونه پاشه. به نظر من خیلی وقتها زیبایی های زندگی ما اتفاقا بعد از شکست های سهمگینه، یعنی به تو این شکست ها یادآوری میکنه که تو هنوز قدرتی داری که کشفش نکردی و باید بلند شی، باید به دور و برت نگاه بکنی و بعد از خدا هم فقط به خودت تکیه بکنی.
خیلی سخته که من لابلای صحبت‌های شما بخوام دخالت بکنم، چیزی
خواهش میکنم، گویند و پرگویند، معذرت میخوام.
و با لبخند خیلی جذاب اینها رو میگید که من اصلا وقتی محو نکات میشم اصلا فراموش میکنم باید سوال بپرسم یا با شما این بحث رو و این گپ رو ببرم جلو. حالا خانم، شما در تهران به عنوان گوینده جدید، به حال فردی که خب از یک شهر دیگری میاد، شرایط پذیرش براتون مناسب بود؟ یعنی شما رو خیلی راحت پذیرفتن در اون ساختار؟
نه. اگر الان بگم راحت پذیرفتن، بعد بچه‌هایی که میان توی این راه این توقع براشون ایجاد میشه که راحت پذیرفته بشن در محیط.
خب
نه.
یه جور دیگه بپرسم، شما مثلا تهران دوباره دوره دیدید یا شما ببینید مثلا کلاس هایی که دوباره مثلا برابر دوم، چون مشهد همون دوره ها رو شما؟
من تمام دوره ها رو مشهد دیده بودم. یک سال ما دوره های آموزشی داشتیم، یک دانشگاه که باید اینها رو طی می‌کردیم. اما زمانی که من اومدم تهران، یعنی دیگه شده بود اوایل اردیبهشت سال 76 بود، بعد از تعطیلات نوروز به من گفتن که شما خب دوباره باید یک امتحان بدید و تست
برای رادیو.
گفتم من 3-4 ساله دارم کار میکنم، 72 من شروع کرده بودم، حالا 72 که خیلی کار نکردم چون اسفند ماه شروع به فعالیت کردم، از 73 کار حرفه‌ای رو انجام دادم. گفتن نه، اینجا با یک مرکز استان فرق میکنه و شما باید دوباره تست بدید. زنده یاد کت خدازاده، نامشون رو به نیکی یاد میکنم، بسیار مدیر دقیق و بسیار سخت بودن، منو فرستادن و من تست دادم. خدا رو شکر تست من پذیرفته شد و بلا فاصله من جزو گوینده هایی شدم که هم صبح برنامه زنده داشتم، هم بعد از ظهر برنامه زنده داشتم. اما اتفاق خوبی که همیشه در کار با من یار بوده اینیه که من استادان خیلی خوبی داشتم توی کار، یعنی انگار کائنات منو در راهی میگذاشت که راهنماهای خوبی داشته باشم. کار کردن با بزرگان رادیو تجربه من جوان خام بود که خب خیلی من ازش آموختم و راهم رو خیلی روشن کرد.
خانم، شبکه جوان چطور؟ انتخاب خودتون بود؟ مثلا چرا رادیو تهران نه؟ یا رادیو فرض بکنید فرهنگ؟
شبکه جوان نیرو میگرفت. نه ببینید، من خیلی جوان بودم اون موقع و شبکه جوان هم تازه شروع به کار کرده بود و نیرو میپذیرفت و من از مدیر مرکز خراسان نامه‌ای رو آوردم برای تهران، برای مدیر وقت رادیو جوان که 2-3 ماهی بود این شبکه شروع به کار کرده بود. و من البته این رو هم تو پرانتز بگم، در زمانی که مرکز خراسان کار می‌کردم برای افتتاح رادیو جوان یک برنامه استانی رو ضبط کردم به عنوان یک کاری که در شروع کار شبکه جوان از استانهای مختلف برنامه‌های مختلفی رو پخش می‌کرد. کار من هم در تهران پخش شد و نمونه کارم شد و با همون نامه من همزمان در رادیو و در تلویزیون شروع به کار کردم.
بله. حالا قبل از اینکه بریم به بخش دوم سوینا گپ و به شما استراحت بدیم، حیفم میاد که اشاره نکنم به اون روزهای خیلی جالب رادیو جوان. یعنی الان که فکر میکنم اسامی خیلی جالبی به ذهنم میاد، مثلا از آقای امید زندگانی گرفته تا خود آقای رشیدپور عزیز.
بله.
خانم مهرپاک بودن یادمه.
بله بله.
زنده‌یاد صفدری اونجا سالها بله. سال برنامه‌های ویژه‌ای داشتن، حالا تازه این جلوی میکروفون بود، من مطمئنم پشت صحنه هم آقای گلبن مثلا بودن،
استاد فریبرز گلبن. بله، که بله. من افتخار دارم بگم بسیار از ایشون هم من آموختم، بخشی از برنامه‌های من در اون سالها، من بیشتر به ویژه در سالهای اول کارم من بیشتر با جناب گلبن و جناب جولایی کار کردم.
بسیار عالی. آقای جولایی هم که خیلی سختگیر و درجه
یک کننده سختگیر. بله. بسیار سختگیر. گویندهی که من کار رو با ایشون شروع کردم به نوعی پارتنر کاری و هنری من بودن آقای امید زندگانی. بله. بودن، از صداهای بسیار خوب، گویندگان بسیار خوب، که البته خب بعد ترجیح دادن که در راه دیگری از هنر برن و کار بازیگری رو ادامه دادن و از بچهای رادیو جدا شدن.
اون زمان اصلا رادیو جوان ترکیب عجیبی از صداهای شنیدنی رو
زنده یاد مهران دوستی.
بله،
مجله بامدادی. بله. قدرتی بود.
و ما گوینده شما هستیم. کوتاه خبر، خبر کوتاه، کوتاه خبر، یک خبر.
مجله بامدادی کلاس درس من بود
و سرکار خانوم
صفاییان.
بله.
خانم صفاییان.
اصلا خاطرات عجیبی از اون برنامه داریم، همگی برنامه شنیدنی بود.
خانم صفاییان استاد بنده، یعنی واقعا استاد بنده در برنامه‌های گفتگو محور بودن. من قبل از ایشون میتونم بگم اصلا یاد نداشتم که گفتگو بتونم انجام بدم، بلد باشم شیوه های گفتگو رو، و در برنامه‌های زهرا صفاییان من آموختم چگونه گفتگو کردن با کارشناس، چگونه گفتگو کردن در برنامه‌های گفتگو محور. شانس من بود دیگه، من با خیلی آدم‌های با سواد خوب کار کردم. زنده یاد هاشمی آستانه.
بله.
سردبیر. بله. من بودن در برنامه عصر. اینها اتفاق‌هایی هست که امروز فاطمه آل عباس رو ساخت.
خب خانم، اگر شما اجازه بدید ما استراحتی به شما بدیم و
برگردیم
با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز.
ممنون.
sevinagroup.com
شنوندگان عزیز، با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. مهمان ما هم همونطور که میدونید سرکار خانم فاطمه آل عباس هستن، از گویندگان فوق‌العاده و خوش صدای رادیو. خانم آل عباس، سالها میشد که برنامه خانه و خانواده رو نشنیده بودم، اون برنامه معروف قدیمی با همون نام و با همون تیتراژ شنیدنی.
بله.
دانلود کردم در واقع برنامه رو و شنیدم، باورتون نمیشه تیتراژش رو شاید مثلا 7 8 بار شنیدم، یعنی انقدر که این تیتراژ خاطره انگیزه، هم موسیقیش، هم صدایی که نمیدونم آقای شجاع مهر، خانم بیتمشکی، خانم سرای قاسمیه.
خانه و خانواده.
حس رو اصلا دارید به اون تیتراژ مثل من؟
خیلی.
نمیدونم اون حس رو من داشتم فقط.
رو ما بعد از چند سال دوباره به برنامه خانه و خانواده برگردوندیم.
چه کار خوبی.
تیتراژ خانه و خانواده که با تلاش استاد فرهنگ جولایی ساخته شده و میدونید که این تیتراژ از ساخته های استاد زنده یاد ناصر چشم‌آزر
بله،
هست.
بله.
شما باور کنید که یه تیتراژ برنامه رادیویی اینقدر قوی باشه، اینقدر پرقدرت باشه. جای این تیتراژ خالی بود. حیف بود. و مردم خانه و خانواده رو حتی ما امتحان کردیم با اسامی دیگری دوست نداشتن. ما اسم برنامه خانه و خانواده رو چندین بار تغییر دادیم، اما خواست مردم این بود که این برنامه به همون شکل نوستالژی خودش اجرا و پخش بشه.
یعنی در زمان شما این نام چند بار عوض شد؟
بله،
و دوباره
بله.
برگشت.
من از دی ماه 84 از شب یلدای 84 با ویژه برنامه یلدا از رادیو جوان با توجه به تغییراتی که در مدیریت اتفاق افتاد و اینکه در شبکه سراسری اون موقع و رادیو ایران امروز قرار بود که گروه خانواده تشکیل بشه و برنامه خانواده تغییرات اساسی درش داده بشه، چند نفری از شبکه جوان رجعت کردیم به رادیو سراسری اون موقع رادیو ایران و من از همون ابتدا با گروه خانواده کارم رو شروع کردم. برنامه خانواده رو گویندگی کردم.
تنها بودید اون برنامه رو؟
بله بله بله. اصلا برنامه خانواده برنامه‌ای که بعد از اینکه اون گروه گویندگان جناب شجاعی مهر و خانم بیدمشکی رو تجربه کردند و تموم شد اون شکل برنامه، برنامه به صورت تک گوینده اجرا میشه و من راستش رو بخواید ترجیح دادم توی این سالها که به صورت تخصصی در یک محور کار بکنم و احساس میکردم حالا دیگه باید خط و مش کاری من مشخص بشه و از این شاخه به اون شاخه نپرم. دوستان خیلی لطف داشتن، در برنامه‌های زیادی محبت داشتن، هنوز هم محبت دارن، میخوان که حتی در فضاهایی که شاید گپ‌های طنز هست میخوان که من کار بکنم، اما همیشه دلم میخواد در یک جهت کارم شناخته شده باشه، تخصصی بتونم در یک زمینه مطالعه بکنم و کار بکنم. در رادیو ایران هم برنامه‌های حوزه ادبی رو که خوانش غزلیات زیبای ادبیات ماست و برنامه خانه و خانواده برنامه‌های من هست که یک برنامه دارم به نام قرار شاعرانه که شب هاست.
این مجال قرار شاعرانه ماست با شما هموطنان ارجمند از طریق امواج رادیو ایران. برنامه رو ادامه میدیم با شعری از فاضل نظری. خطی کشید روی تمام سؤال ها، تعریف ها، معادله ها، احتمال ها. خطی کشید روی تساوی عقل و عشق، خطی دگر به قاعده ها و مثال ها.
و برنامه خانه و خانواده که 9 تا 10 صبح هست. در شبکه‌های دیگری مثل رادیو پیام هم خوب کار می‌کنم. روزهای دوشنبه 10 تا 2 بعد از ظهر.
شما تجربه هم تئاتر داشتید، هم سینما و
بله.
هم سریال تلویزیونی. قضیه اینه که شما ولی به هر حال باز به رادیو برگشتین و خیلی اون حوزه رو تجربه نکردین، نخواستین شاید. و حتی اون زمانی که باید انتخاب سختی انجام می‌شد که فقط رادیو یا فقط تلویزیون.
بله. بله.
شما باز هم در رادیو ماندید و ترجیحتون رادیو بود. این آیا برمیگشت به همون علاقه اولیه به رادیو یا اینکه فکر می‌کردید ممکنه شرایط عوض بشه، تلویزیون فراهم بشه؟ چون به حال می‌دونم پیشنهاد اجرا در تلویزیون هم داشتید و نپذیرفتید.
بله، ببینید در زمان مدیریت دکتر خجسته در رادیو، البته به این دلیل بود که قبلا ما به این شکل رسانه نداشتیم که گوینده‌های رادیو چهره‌شون برای مخاطب دیده شده باشه و حدس زدنی باشه.
بله.
عملا گوینده رادیو رو مخاطب نمیدید و هر صدایی رو با هر تصویری که دوست داشت مخاطب هماهنگ میکرد. خب آقای خجسته اعتقادشون بر این بود که نباید گویندگان رادیو دیده بشه.
اون تخیله بمونه.
بله، میگفتن اصلا باید این تخیل وجود داشته باشه. اما بعد از اینکه دیگه این همه رسانه‌های موازی رادیو شروع به کار کردند، عملاً لو رفت آن بله. چیزی که خیال انگیز
درست.
بود و اجازه دادن که گویندگان رادیو در تلویزیون هم کار بکنن. اما وقتی که این مسئله رو گفتن و انتخاب ما باید می‌کردیم، برای من انتخاب اول و آخرم همیشه رادیو بوده، حتی کنار سینما، حتی کنار بازی که خب خیلی دوست داشتم. حالا به دلایلی البته من کار بازیگری رو نتونستم ادامه بدم و دیگه درگیر فرزند آخرم شدم و عملا وارد مادری جدی، بهتر بگم نقش مادری رو دیگه خیلی جدی داشتم ایفا میکردم. خب از دنیای بازیگری فاصله گرفتم.
سلام وقت در خانم.
سلام آقا رضا، مادری تو خونه؟
مانتوی لیلا رو آوردین؟
بله، یکی دو روز دیر شد ولی بالاخره.
عیب نداره، لیلا که بی مانتو نمیمونه. خوبی امید؟ میای بریم بازی کنیم؟
خیلی دوست دارم. مامان برم.
الان غروب میشه مادر، باید زود بری خونه.
برم.
باید بری نون بگیری جون دلم.
باشه وقت دیگه. بفرمایید تو وقت خانم، هم مادر هست هم عزیز.
باشه.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارت.
اما بین اجرای رادیو و تلویزیون هنوز هم که هنوزه، با اینکه سال‌هاست دیگه ما در تلویزیون هم کار می‌کنیم، من به تازگی برنامه‌ام در شبکه جام جم یا شبکه آموزش تموم شده و هنوز هم همکاری می‌کنم، اما اگر هنوز به من بگن باید انتخاب بکنی، باز هم من رادیو رو انتخاب می‌کنم. الان محدودیتی وجود نداره. با صلاح دید مدیر شبکه شما می‌تونید در فضای تلویزیون هم برید، اما رادیو عرض کردم دیگه. شما دیدید هر قدر هم که وارد یک فضای مدرن برای زندگی بشید، اما خونه پدرتون بله، حتی اگر حیات آجوری داشته باشه، صفاش یه چیز بله دیگه است. رادیو هم برای من همین گونه است.
و شما فکر میکنم صدای آشنا هم که اون زمان بله خیلی روی بورس بود اصلا، یعنی
من تمام شبکه‌های رادیویی به ویژه افتتاح بیشتر شبکه‌های رادیویی رو خب چون با اون شبکه کار کردم یا در مراسم افتتاحش بودم، در صدای آشنا من برنامه کافه رادیو رو داشتم که یکی دو سالی با آقای برزو ارجمند عزیز از هنرمندان همشهری خودم بح بح، که بسیار هنرمند بی‌نظیری است.
چقدر پرشنونده بود اون برنامه.
بله، من با ایشون کار می‌کردم. با برزو ارجمند ما یکی دو سالی کافه رادیو رو داشتیم که یادش بخیر، یکی از اتفاق‌های خوب رادیویی بود برای من.
خانم، رادیو الان با رادیو دهه 70 و حتی نیمه اول دهه 80 خیلی فرق می‌کنه.
خیلی.
و نمیگید حالا ما ایرانی ها این نوستالژی تو خونمونه خورده، نمیگید ای کاش مثلا همون بود یا همون حالت ها رو همچنان داشت؟ اون حس و حاله یکم کمتر احساس میشه، یعنی تو راهروهای رادیو یکم باید براش بگردی تا حسش کنی.
ببینید، حتما شما هم مثل من با موسیقی شب و روزتون عجین هست و موسیقی رو دوست دارید. حالا هر کسی یه سبک موسیقی رو میپسنده، ولی موسیقی که شما در مثلا برنامه گلها میشنیدید یا موسیقی که آثار فاخر ایرانی رو داره، شما میتونید با آثاری که امروز به گوش همه ما میرسه حتی بذارید کنار هم و بخواید در یک کفه این دو سبک موسیقی رو یا به نظرم دو مدل متفاوت موسیقی رو بیاید عیارش رو بسنجید، اصلا نمیشه. یعنی ما گلهایی رو داشتیم که نوازنده میامده در استودیو در میدان ارک می نواخته، برنامه زنده بوده، خواننده، نوازنده های به نام ایرانی و اصلا حال و هوای چیز دیگه بوده. حالا همین موسیقی در فضاهای استودیویی میان نوازنده ها کار خودشون رو، هر کسی میاد ساز خودش رو میزنه و میره و اینها با دستگاه های الکترونیک بروز و فضای دیجیتال امروز همه با هم میکس میشه به عبارتی، درسته؟ چیزی که اتفاق میفته به نظر من روح هنر بعد از دیجیتال دچار یک تغییر خیلی بزرگ شد و نمیخوام بگم همه چیز قدیمیش خوبه، نه اصلا، ما هم در این دنیای مدرن داریم استفاده میکنیم از موقعیت‌های مختلف، از همین بروز بودن‌ها و دستگاه‌های بروز، اما ای کاش میشد یه جایی یه تلفیقی اتفاق میافتاد که ما از اون روح واقعی هنر فاصله نگیریم. در دوبلاژ شما ببینید، آیا شما میتونید بگید فیلم هایی که امروز توسط بسیاری از هنرمندان عالی ما داره دوبله میشه به همون اندازه کیفیت داره که توسط اساتید به نامی چون زنده یا جلیلوند دوبله میشد؟
خیلی سخته.
خیلی سخته. من میگم جای اون روح انگار خالیه. در رادیو هم چیزی که من گاهی دلتنگش میشم همون رفاقت خونواده، نمیدونم، همه چی نو شده و آدم ها هم نو شدن و رفقای ما دونه 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 دارن بازنشسته میشن. خب جا رو هم ما باید برای نسل تازه باز بکنیم، اما من این رو نه امروز که خودم 28 سال از کارم میگذره، در ابتدای جوانی هم اعتقاد داشتم کار و هنر بازنشستگی نداره و اگر ما میخوایم هنرمون قوام و دوام داشته باشه باید از تجربه بزرگترها در کنار علم روز استفاده بکنیم و اینطوری نباشه که یادمون بره چه کسانی پشت میکروفونهای رادیو بودند، چه کسانی شناسنامه رادیو هستند. مگر میشه کسی مثلا صدای محسن رفیعی رو در رادیو فراموش بکنه، صدای سرور پاکنشان رو در برنامه گلها فراموش بکنه؟ اگر از تجربه این عزیزان و علم امروز و نیروی جوان تو امن استفاده بشه، من احساس میکنم اتفاق بهتری خواهد افتاد.
خانم، اگر شما مدیر بودید در یک شبکه یا حالا اصلا مدیر کل شبکه رادیویی بودید، چه نکته ای رو یا چه موضوعی رو آنن تغییر میدادید؟ یعنی اگر این اختیار رو داشتید، همین الان میگفتن یکی از آسیب های رادیو رو شما حق دارید که انتخاب بکنید و با علاقه خودتون تغییرش بدید، به نظر شما اون نکته چی میتونست باشه؟
عجب
اون...
سوالی کردید. عجب سوالی. اگر من در جایگاه تصمیم گیری بودم، حتما کسانی که از جنس این هنر نبودند و در رشته های دیگری فارغ التحصیل شده بودند و تجربه عاشقانه کار در به ویژه رسانه رادیو رو نداشتن، حتما ازشون تشکر میکردم و در یک مراسمی ازشون قدردانی میکردم و به خدا میسپردمشون و میگفتم که رادیو جای آدمهایی نیست که در حوزه های دیگری تحصیل کردن، تخصصی دارن و امروز میان و جایگاه مدیریت رسانه رو به عهده میگیرن. به این دلیله که ما امروز روح رادیوییمون دچار خدشه شده، چون عزیزی که در جای دیگری تحصیل کرده، عزیزی که تجربه های فنی و ریاضی و چه و چه و چه داره، وقتی میاد در استودیوهای رادیو قدم میزنه، روح کار ما رو نمیشناسه آقای امیر
بح.
و متوجه این نیست که اینجا یک اداره نیست. رادیو با ثبت احوال خیلی فرق میکنه، رادیو با سازمان انرژی اتمی خیلی فرق میکنه، رادیو با خیلی جاهای دیگه
خیلی فرق میکنه.
حتی با تلویزیون دقیقاً. و اصلا در رادیو ما چیزی هیچ وقت تجربه نکردیم به اسم من مدیر. من مدیری که میگم و نمی دونم فضای برنامه‌های رادیو رو نمی‌شناسم، من مدیر می‌شناسم که رادیو رو نشنیده تا قبل از اینکه بیاد و مسند مدیریت رو برش بشینه و تکیه بزنه، اصلا رادیو رو نشنیده. این باعث میشه که ما امروز میگیم جای رادیوی قدیم یا آدم‌های قدیمی رادیو خالیه.
و خانم، اگر قرار بود که به اختیار شما باز هم یک گوینده ای رو که الان با رادیو همکاری نداره و در قید حیات هم هستن به رادیو برگردونید، اون فرد کی میتونست باشه؟
من خیلی دوست داشتم باز هم مردم صدای شاهین مهین‌فر رو
بشنوند. به 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 به،
چون هنوز هم در پیامک های رادیو شنونده هایی که قدردان هستند و شنونده هایی که به نوعی خانواده رادیو هستند سراغ ایشون رو میگیرند. و فقط مهین‌فر یک صدا نبود، مهین‌فر یکی از وزنه های رادیو بود و مادری رادیویی بود. خیلی جاش خالی. اگه من میتونستم این رویا رو تحقق بدم، حالم خیلی بهتر از امروز بود.
ایشون خیلی هم ناگهانی رفتن، خیلی پرکار بودن و ما فکر می‌کردیم این حسی که یوهوی شما میکروفون رو ازتون میگیرن و دیگه حتی یک ثانیه هم نمیتونید، چی میکشن ایشون؟
وقتی
مثلا
که ما از رادیو به یک بار کنار گذاشته میشیم، ما عملا در بعد هنری زندگیمون مرگ رو تجربه میکنیم. تعارف ندارم، شعار هم نیست و ما کم کم دق میکنیم. حتی اگر در بهترین نقطه دنیا زندگی بکنیم، حتی اگر بهترین موقعیت زندگی رو داشته باشیم، اما ما در استودیوهای رادیو راحت نفس کشیدیم. با هر شرایطی، با هر دیدگاهی، با هر نوع مدیریتی، ما باز هم نفسمون به نفس همین میکروفون انگار بنده و وقتی کنار میگذارن ما رو، اون هم گاهی خیلی غیر منصفانه، ما از بین میریم و خیلی زودتر از مرگ فیزیکیمون مرگ رو تجربه میکنیم.
سلامت برقرار باشید خانم. حالا شنیدنش از زبان شما یه مقداری سخت و دشواره. منم هی میخوام فضا رو عوض کنم، ولی فکر کنم سوالاتم اذیت میکنه. این پرسشا رو باید بعضیاش چشم‌پوشی بکنم.
بگذارید همون که حستون میگه پیش بره. گفتگوی خوب همینه.
بسیار عالی.
عقل و احساس. نویسنده جین آستین. راوی فاطمه آل عباس.
تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. آقای دشوود پیرمرد مجردی بود، آخرین بازمانده خانواده خوشنام دشوود، وارث یکی از بزرگترین عمارت‌های شهر ساسکس در جنوب انگلستان، عمارتی که پذیرای چند نسل از خانواده دشوودها بود. آقای دشوود پیر همدمی جز خواهرش نداشت. بعد از مرگ خواهر، اوضاع عمارت به کلی دگرگون شد.
خانم، شما دوره های مرتبط با فن بیان هم یا تدریس دارید؟ از شما خواستن که اصلا
بله.
تو حوزه ها؟
من ابتدا آموزش رو از سازمان شروع کردم، در موقعیت های آموزشی مختلف سازمان تدریس رو تجربه کردم و حدود 18 سال میشه که در زمینه تدریس در خدمت علاقمندان و هنرجویان گویندگی هستم.
حالا شاید خیلی توصیف جالبی نباشه، ولی ما به شیوه قارچگونه شاهد رشد این کلاس ها هستیم. آیا واقعا کمک کرده به اینکه گوینده خوب هم حداقل در رادیو ما شنونده صداشون باشیم، یا در جاهایی که این فرصت اجرا داده میشه به شاگردان و دانشجویان این کلاس ها، آیا اون نتیجه و بازخورد از اون کلاس ها آیا اونجوری هست که باید باشه به نظر شما، یا اگر نیست به نظرتون چیش کم؟
شما خودتون فکر میکنید هست؟
بدون تعارف اصلا نیست.
میدونید چرا؟ ما مدرس داریم. اولا من همینجا بگم خیلی بده که این روزها اینقدر راحت ما واژه استاد رو به کار میبریم برای همه. یک بار من سر یکی از کلاس‌ها، حالا بچه‌ها لطف دارن، یکی دور به من گفتن استاد. گفتم ببینید، تا امیر نوری که ان شاء الله سال‌ها برقرار باشه، تا عذرا وکیلی، سرور پاکنشان، تا اینا دارن نفس میکشن که 100 سال نفس بکشن، تا اینا هستن اصلا محلی از اعراب نداره که به من بگید استاد. من مدرسم، علی‌رغم اینکه گفتم 28 ساله دارم کار میکنم، من تجربه های رادیویی خودم رو در میون میگذارم و به نظرم اون عزیزانی که هنوز خودشون صاحب امضا و صاحب سبکی در کار رسانه نیستند و نشدند، چطور به خودشون اجازه میدن؟ حتی من آدم میشناسم که سواد ادبی درست نداره و به عنوان یکی از مدرسین بسیار پرکار، پر ادعا داره کار میکنه. این خیلی بده. کسی که خودش هنوز در کمیته های مختلف رادیویی نمیتونه رتبه 3 رادیو رو با امضای 4 تا بزرگتر بگیره، چطور میتونه مدرس باشه؟ و چطور صادقانه بگم این پولا از گلوی آدما میره پایین؟ دوست عزیز، تو چه داری که میخوای به علاقمندان به این رشته بیاموزی؟ تو که هنوز خودت نمیدونی در کار گویندگی با خودت چندی، هنوز یه شعر رو درست از سر تا ته نمیخونی، هنوز بسیاری از چیزها رو بلد نیستی. فقط این که من یک صدا دارم و بلدم پشت سر هم کلمات رو ردیف بکنم گویندگی نیست. گویندگی اصلا صرفاً امروز گویندگی فقط صدا نیست، چون گویندگی در رسانه امروز سواد میخواد، علم به روز میخواد، گویندگی ایکیو میخواد. فقط ایکیو هم نمیخواد، گویندگی ایکیو میخواد. بعضی ها فقط چون روی این کار رو دارن وارد این حرفه شدن، صادقانه بگم چون بچه پر رو بودن و با همین قدرت بچه پر رو بودن میان کلاس میذارن و خلق الله هم به راحتی میان سر این کلاس ها میشینن و بعد میبینی همین جور گوینده داره، هر کسی یه عکس با میکروفون در اینستاگرام گذاشته و اسم شده گوینده. به خدا گویندگی یه روزی خیلی کار سختی بود. گویندگی که دیگه دستگاه های مثلا الکترونیک امروزی نیست که بگیم الان یک ورژن جدیدی آمده، کلی سیتیسایزر اومده جای سازا رو گرفته، که هنوز هم نگرفته، ولی واقعا گویندگی که اینها نیست. گویندگی سلسله مراتب داره، آموزش داره، سواد میخواد. گویندهی که سواد نداره، گویندهی که کتاب نمیخونه، چطور میشینه در مقام معلمم؟ نه، کاملا دوست داره بهش بگن استاد و لذت میبره و وقتی خودش در صفحه خودش کارش رو داره تبلیغ میکنه، میزنه با حضور استاد فلانی. این اعتماد به نفس رو واقعا من گاهی در عجبم. تبریکم بهشون نمیگم برای این اعتماد به نفس، چون کاذبه.
و جالبه خانم، افرادی که حالا قدیمی ترهای رادیو هستن، به نوعی صداشون رو به عنوان شناسنامه ما میشناسیم و معیار و مترن در رادیو، اونها بهشون این فضای تدریس و انتقال تجربه کمتر داده میشه.
ببینید، چون قدر کارشون رو کسی نمیدونه و امروز چون همه دوچار یه زندگی ساندویچی، آموزش‌های ساندویچی، همه چی برامون این شده که سهل الوصول باشه، ارزان باشه. میدونید میکنید، برای خیلی چیزها ما هزینه میکنیم، ولی حاضر نیستیم برای آموزشمون درست هزینه بکنیم. اگر من بخوام استاد امیر نوری رو در فلان آموزشگاه هم بیارم به عنوان مدرس ادبیات فارسی، باید بهای 50 سال 60 سال تجربهشو بپردازم.
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست، فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد، هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب، به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.
نمی پردازم.
خود سازمان چطور؟ به عنوان متولی حداقل اون چیزی
سازمان
که
سازمان اصلا، من علارغم این که شاید در خیلی از جاها با سازمان همسو نباشه نگرشم، اما در اینجا از سازمان دفاع میکنم. به هیچ عنوان آموزش های خارج از فضای رادیو و تلویزیون صدا و سیما مربوط به صدا و سیما نیست. این آموزشگاه های قارچگونه کاملا مربوط به وزارت ارشاده. من یک بار با جناب آقای دکتر حسینی این رو مطرح کردم، حالا یه قول مساعدی دادن که انشاءالله چون از عزیزان و دوستان قدیمی بنده هم هستن، گفتن بشینیم در این باره صحبت بکنیم که نظارتی به این کلاس‌های گویندگی بشه. آخه مگه میشه هر کسی الان هر کسی استاد گویندگی است مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و هر کسی گوینده است مگر اینکه خلافش ثابت شه.
خب خانم، من جوری دیگه‌ام بپرسم، آیا سازمان خودش برای تربیت و تعلیم و آموزش از مسیر اصولیش در بحث گوینده کاری انجام میده؟
ببینید، سازمانی زمان به ویژه، حالا من رادیو رو عرض میکنم، ما یه زمانی جایی داشتیم به نام خانه رادیو که تحت نظارت و سرپرستی خود رادیو دایر شد، و باشگاه جوان، باشگاه رادیوی جوان،
خیلی معروف هم بود اون باشگاه چندین
و خیلی خوب کار میکرد. یعنی من الان نسلی که گوینده چه در شبکه جوان چه در شبکه خودمون رادیو ایران دارن کار میکنن، تعدادی با افتخار میگم از هنرجویان بسیار پرکار و پر انرژی و موفقی بودن که خب من در خدمتشون بودم و افتخار میکنم، لذت میبرم امروز وقتی میبینم که صداهایی مثل مهناز فقیهی در رادیو ایران. من هنرجوی خودم برنامه خانه و خانواده که تموم میشه با 20 دقیقه تفاوت زمانی میاد کار میکنه. چه لذتی برای یه معلم بالاتر از اینه که ببینه هنرجوش داره و خوب. چرا؟ چون با سواده، چون آدم هایی بودن که برای این کار خلق شدن. خانم سارمی در شبکه جوان، خیلی من از دوستانی رو دارم که این عزیزان هنرجویان من بودن و امروز دارن در عرصه رسانه فعالیت میکنن و جزو افراد موفق هم هستن. اما صدا و سیما با توجه به اینکه در یک دوره یه عده آدمی آمدند با بیکفایتی برخی از مدیران وارد رادیو و حتی تلویزیون شدند و این آدم ها جذب شدند با یه برنامه، با یه آیتم، با یه بخش، کم کم شدن مدعی و ما دیدیم با یه سرریز نیرو الان طرفیم. صدای آشنا هم خب ما چند شبکه رادیوییمون در زمان مدیریت آقای سرافراز منحل شد. اگر خاطرتون باشه
یک شبه
تصمیم گرفتن، حالا من اصلا به درست و غلط بودنش اصلا کاری ندارم چون در حیطه تخصصی من هم نیست، اما ما یک باره 3-4 تا شبکه رادیوییمون تعطیل شد، یه عالمه نیرو داشتیم، نیروهایی که در شبکه‌های تخصصی و شبکه‌های بروز رسانه ما نمیتونستیم حالا زیاد بتونیم ازشون استفاده بکنیم. به این دلیل رادیو اولین کاری که کرد، باشگاه جوان جمع شد، خانه رادیو جمع شد و ما نیرو دیگه تربیت نکردیم، چون نمیدونستیم با این نیروهای مازاد باید چی کار بکنیم. من یکی از صادقانه میگم دغدغه هام اینه که نسل بعد از من در رادیو چه کسانی خواهند بود و آیا رادیو مثلا 70 سال دیگه هست؟ چه شکلیه؟ چقدر میتونه این قدرتش رو، چون هنوزم رادیو قدرت خودش رو حفظ کرده با این همه رسانه‌های مجازی
و رقیب
و رقیبای خیلی قدر قدرت. اما در تمام دنیا شما میبینید رادیو هنوز هم داره خوب کار میکنه، اما من نگران رادیوی امروز هستم، چون به نظرم خیلی ضعیف در تربیت نسل بعد رادیو ما داریم عمل میکنه.
حتی در حوزه های نه فقط گوینده ها، شاید سردبیر، تهیه کننده، نویسنده ویژه رادیو.
آقای امیر، شما میدونید که گوینده خوب رو تهیه کننده با سواد میسازه.
بله.
اگر من امروز به عنوان گوینده هستم که در 13-14 دوره کلا ما 14 دوره جشنواره رادیو داشتیم، من به جرئت میتونم بگم 11 یا 12 دوره من جایزه گرفتم، چه جوایز بین المللی چه جوایزی که مربوط به بخش داخلی بوده. خب من تمامش که صدای خودم و توان خودم نبوده، من دست پرورده جولای ها و سروری ها و صفایان ها و گلبن ها، من از اونها یاد گرفتم تا شدم امروز این آدمی که اینجا مقابل شما نشسته. من ساعت ها اجرای زنده یاد دوستی رو دیدم، اجرای علی منافی رو دیدم، اجرای آدم هایی که عرض کردم آدم هایی که وزنه های رادیویی بودن. من ساعت ها میشستم، خانم پریشهر بهروان 4 ساعت شیفت پیام داشت، من 2 ساعت یه گوشه استودیو میشستم تا اجرای ایشون رو ببینم و یاد بگیرم، شعرخوانی یاد بگیرم. مگر من خودم از شکم مادر اومدم بیرون شدم فاطمه آل‌عباس گوینده که امروز مردم بهش اعتبار میدن؟ نه، من آموختم. الان بچه ها از کی میخوان بیاموزن؟ این دغدغه منه.
دغدغه ما شنونده ها هم هست البته ها، یعنی فکر میکنیم در آینده اگر الان خیلی راضی نیستیم 10 سال بعد 20 سال بعد چه اتفاقی قرار بیفته؟ انشالله حالا
نگاه خوب داشته باشه.
واقعا امیدوارم
شاید در رسانه هم یه اتفاق خوب بیفته.
خب خانم، 2 پرسش پایانی و ما میریم به بخش انتهایی برنامه. آیا شده با خانم ژاله صادقیان هم مشترک برنامه اجرا بکنید؟ چون من جایی از شما خوندم که ایشون رو به عنوان اجرای قوی و صدای خوب به عنوان یک الگو ازش یاد کرده بودید. اصلا این حس درست بود توصیف من در مورد
خانم ژاله صادقیان؟ استاد من بودند، یکی از استادان من بودند در امر گویندگی و با افتخار میگم جز گوینده هایی بودم که در زمانی که ایشون حضور داشتند و حالا در یک مقطعی من خیلی هم با ایشون از نزدیک کار میکردم و از دوستان نزدیکشون بودم، مورد تایید ایشون بود کار من، به دلیل اینکه من مثل دیگر استادانی که پای درسشون میشه استم اجرای ایشون رو میدیدم. و حتی جالبه برای شما این رو بگم، من اولین باری که در تهران روی صحنه رفتم و به عنوان مجری صحنه کارم رو شروع کردم با معرفی ایشون و با هدایت ایشون بود. فراموش نمی کنم، من در کار تیزر و نریشن خانی از ایشون آموختم و توسط ایشون به چند تهیه کننده خوب معرفی شدم. اینها هر کدوم برای من یه خاطره خوب و یه مسئولیت هم البته داره، چون اگر تو شاگرد استادای خوبی باشی باید سعی بکنی کارت رو هم درست انجام بده. اما متاسفانه ما اجرای مشترک هیچ وقت نداشتیم، چون زمانی که من دیگه اومدم توی رادیو خودی نشون بدم، خانم صادقیان اومدن سمت تلویزیون و برنامه‌های رادیوشون خیلی کمتر شد. فاصله ایشون شاید با رادیو و بعد هم کلن با کار رسانه این توفیق رو به من نداد که بتونم با ایشون همکاری داشته باشم. اما جالبه براتون بگم من با آقای هرمز شجاعی مهر که استاد خود من بودن کار کردم، با خانم پریشهر بهروان کار کردم، با عزیزانی که امروز حالا در رسانه نیستن، با علی منافی کار کردم. اینها برام جالبه بره. چون یه روزی من دوره مثلا نوجوانی صدای اینها رو میشنیدم دیگه، مثلا زنده یاد مهران دوستی من با ایشون کار کردم و گویندگی در کنار آدمهای بزرگ کار آسانی نبود که آدمها قبولت داشته باشن. اینکه مورد قبول حرفه‌های رسانه باشی خیلی لذت بخشه و من این لذت رو تجربه کردم.
آقای شجاعی‌مهر فکر کنم هنوز هم گهگداری سر میزنن رادیو.
بله،
در مناسبت‌های خاصی
در سالگرد رادیو یکی از مهمان‌هایی که ما همیشه دعوتشون می‌کنیم و ایشون هم محبت دارن غالبا میان در سالگرد رادیو. همیشه آقای شجاعی‌مهر آمدن و کنار ما بودن.
فرض کنید که امروز 4 اردیبهشت، البته اون 4 اردیبهشت تاریخی ها، یعنی بله، اولین 4 اردیبهشت، و شما هم اولین گوینده رادیو هستین. به شما میگن که قرار این رسانه در کشور با صدای شما اصلا شروع بشه، ولی انتخاب اون جمله اول با خود شماست. شما چطور شروع میکنید این برنامه ویژه رو؟
من اگر قرار بود اولین جمله رو از رادیو بگم، عجب سوال چالشیه، هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم.
کلی فکر کردم از شما بپرسم.
ولی من شاید به دلیل اینکه من خیلی با مخاطبم در ارتباطم و خیلی دوست دارم مخاطب رو، خود مخاطبم میدونه، از این چاخان پاخانای رسانه‌ای نیست، واقعا من مخاطب رو دوست دارم، حتی مخاطبانی که گاهی اذیت میکنن ما رو، اونها رو هم دوست دارم، چون اصلا اگه اونا نباشن که ما عملا کارمون تعطیله و ماهیتی نداره کار ما. شاید اولین حرفی که میزدم میگفتم که مردم خوب و عزیزم سلام، چه خوب که ما از طریق این امواج میتونیم با هم در ارتباط باشیم. این خیلی حس خوبیه که شما فکر کنید در به ویژه عصری که آدم ها لحظه به لحظه دارن از هم دور میشن و تنها میشن، در دورترین نقطه کشور آدم هایی باشن که دوست تو باشن و مثلا تا میگی به نام خدا سلام، اسمس میاد، پیامک میاد که سلام خانم لباس چطوری؟ چقدر خوبه صداتون رو میشنوم. پس شاید اگر من اولین بار هم پشت میکروفون رادیو قرار میگرفتم در شروع به کار رادیو در ایران، فریاد میزدم و میگفتم مردم خوب ایران سلام و چه اتفاق مبارکی است که ما میتونیم از طریق این امواج با هم در ارتباط باشیم.
به به، بسیار عالی. خب خانم، برای ما که خیلی سخته از شما دل بکنیم، من راستش بخواید کاغذی که جلوم هست کلی سوال نوشتم اینجا، متاسفانه زمان خیلی اجازه نمیده که ازتون بپرسم و واقعا بدون تعارف شاید بشه با شما چند تا برنامه گپ دیگه هم ضبط کرد با همین کیفیت و با همین اگه بخوام خارجی بگم متریال مناسب، ولی چه بکنیم که زمانمون محدوده و خب باید دیگه به سمت بخش پایانی و خداحافظی بریم. اما دوست دارم اگر نکته‌ای رو من نپرسیدم جا مونده و شما خودتون دوست دارید که بهش بپردازید از زبان شما بشنویم و برای بخش پایانی هم یک مدل خیلی ویژه خواهیم داشت که من خدمتتون حتما عرض خواهم کرد.
خوشبختانه از اون گفتگوهای دلچسبی بود که من داشتم، من زیاد اهل مهمون شدن در برنامه‌ها نیستم و چون به دوست گلم گلر عباسی قول داده بودم و نشده بود اومدم و چه خوب که در کنار شما تونستم
تلفن شکستیم دیگه،
بله، دلچسب رو تجربه بکنم. گفتنی ها گفته شد، خیلی گفتگو دلچسبی بود برای من، اگه زیاده گویی کردم ببخشید و بگذارید پای گویندگی ما. جا داره که چیزی رو که من خیلی از استادام تشکر کردم که در این راه دست من رو گرفتن، یه چیزی رو میخوام به کسانی بگم که علاقه من به هر رشته‌ای هستن، بعضی وقتها رسیدن به قله اونقدر لذت نداره که طی مسیر، از مسیری که درش قرار گرفتید هم لذت ببرید، روزهای سختش رو هم بپذیرید و سعی کنید که در مسیر هم ببینید، تجربه کنید، لذت ببرید از هدفتون. فقط رسیدن به قله نیست زندگی. من از سختی‌های زندگی هم لذت بردم، از چالش‌های زندگی هم لذت بردم و شاید برای همینه که خیلی‌ها اعتقاد دارن نسبت به سنم خوب موندم. نسبت
به تخت میزنیم.
ممنونم. مادر سه فرزند هستم. روحیه خوبی دارم. کنار جوونام جوونی می‌کنم، با بزرگا میشینم و از تجربیاتشون استفاده می‌کنم. شاید به این دلیله که حالم خوبه، چون ورای قدرت خدا هیچ قدرتی رو در زندگی نمیپذیرم، هیچ قدرتی رو بالای او نمیدونم و اونقدر در پناهش پر از آرامش و پر از امنیت بوده زندگیم که هیچ تندبادی باور کنید منو حتی تکون نداد.
خب خانم، نمیشه ما رادیو سوینا باشیم و خداحافظی رو به شما نسپاریم، یعنی یه گوینده حرفه‌ای اینجا باشه و این برنامه هم دیگه در شرف پایان باشه و ما به شما نسپاریم خداحافظی رو.
خواهش میکنم.
دوست داریم بخش خداحافظی رو ضمن که من زودتر خودم خداحافظی میکنم به شما بسپاریم و در کنار خداحافظی میدونم که شما به ما لطف دارید یک متنی هم برای ما میخواید اجرا بکنید و بخونید، اون متن رو هم خواهیم داشت و اصلا بخش خداحافظی و خانش پایانی کلا با شما، من دیگه قول میدم واژه دیگه نگم. همه این ترتیبات رو
ممنونم که این فرصت رو به من دادید. چشم، من یه متن زیباست از نوشته های علی قاضی نظام که خیلی نوشته هاش رو دوست دارم، با این متن با شنوندگان خوب رادیو سوینا خداحافظی میکنم و امیدوارم باز هم بتونم تو فرصت های دیگه در موقعیت های دیگر با سوینا همکاری بکنم.
خواهش میکنم. من هم با شما خداحافظی میکنم و باز هم سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه سوینا گپ، به امید همکاری های بیشتر.
ان شاء الله. ممنون از شما آقای و گفتگوی خوبتون و همه عزیزان در رادیو سوینا.
من چون آخر برنامه سبینا گپمون بود و
من پسرم در فرسنگ ها دورتر از من زندگی میکنه و به دلیل شیوع بیماری کرونا من 3 ساله که نتونستم پسرم رو در کانادا ببینم، شعر یا دلنوشته آخر برنامه رو تقدیم کردم به پولاد که نیمی از قلب من توسط او در ونکوور میتپه. روزهای تیره و تار زیادی گذشته است. با خودم کلنجار زیاد رفتم تا برایت امیدوارانه تر بنویسم. بنویسم که حتی اگر زمین بلرزد، زمان به هم بریزد، مرگ و میر زیاد شود، سیل شهر را با خود ببرد، مدت قرنطینه های من طولانی تر شود، من باز هم امید دارم. امید به دیدارت. برای دوباره دیدنت صبر می کنم. برای در آغوش گرفتنت تمام دنیا را زیر پا می گذارم. و برای بوسیدنت هر طور شده زنده خواهم ماند. عزیز دور من، صبور باش، صبور و مراقب جهان کوچک من، جهان کوچکی که اکنون خیلی از آدمهای دنیا پا به پای من به دنبالش می‌گردند، جهان کوچکی که از خودش بیشتر دوستش دارم. می‌دانی این روزها حال دل هیچ کس خوب نیست. آغوش‌های من ماه هاست که خالی مانده و عزیزان من را نبوسیده. این روزها دیوار اتاق‌های من پر شده از چوب خط، برای رهایی، برای شروعی نو، برای دوست داشتنی متفاوت، برای قدر دانستن تمام چیزهایی که بی تفاوت از کنارشان گذشتی. جهان کوچک من، این روزها که بگذرند و نور امید طلوع کند، هر طور شده به جست و جویت می آیم که مجال زندگی کم است. دستانت را محکم تر می فشارم و هر روز بیشتر از روز قبل عاشقانه تر دوستت خواهم داشت.